السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صحبت ما در رابطه با شرائط متعاقدین به اینجا رسید که شرط اختیار که علمای بزرگوار ما ذکر فرمودن، بازگشتش به شرطیت عدم اکراه هست و عرض کردیم که حالا شرطیت عدم اکراه باید دلیلش را ببینیم چیه، به چه دلیل در قراردادهایی که منعقد میشه عموما و در قرارداد درمان که محل بحث ما هست یا اجاره‌ای که برای کار درمانی منعقد میشه، ما شرط میدونیم عدم اکراه را که اگر مکره باشن احد المتعاقدین چه میشه؟ این اجاره و قرارداد باطل میشه. خب آقایون در این مسئله ادله چهارگانه بلکه پنجگانه اقامه کردن که همه ادله اربعه را میتونیم بیاریم برای اینکه بگیم چی؟ عدم الاکراه شرط، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع و یه چیزی حالا اضافه که گفتیم پنجگانه، برای این قضیه گفتن دلیل هست. او دلیل پنجمی را بنده اشاره کنه برای که برای فهم سایر ادله شاید یک کمکی برای ما باشه. به نظر بنده اینجوری هست. ببینید آیون فرمودن که بنای عقلای عالم آن است که قراردادی اگر منعقد میشه بینشون، میگن متعاقدین نباید مکره باشد و اگر مکره بود احد المتعاقدین معامله را باطل میدونن، شد بنای چی؟ عقلا. بنای عقلا آیا جزء ادله اربعه هست؟ یعنی ما به عنوان فقیه اگر بخوایم فتوا بدیم بعد بگیم بنای عقلا اینجور هست، آیا بنای عقلا را میتونیم به عنوان یک دلیل شرعی حساب کنیم؟ بنای عقلا از اون حیث که بنای عقلا هست نمیتونیم ما بهش به اصطلاح اعتماد داشته باشیم. ادله اربعه هم این را نشمردیم. اما اگر بگیم بنای عقلا شارع مقدس دیده و سکوت کرده، ها، این تأیید که نهی نکرده، نفی نکرده، رد نکرده از بنای عقلایی برای ما میشه دلیل. به عرض میرسید. غرض ما اینه که در بناهای عقلایی شارع حق دارد بیاد تصرف بکنه و بعضش را بپذیره بعضیش را نپذیرد، و ممکنه یه جاهای هم این کار را فرموده باشد. اما اگر رد نکرد و حال اون که این بنا موجود بوده در منظر شارع در مرآی پیامبر و اهل بیت که مبین الشرعن، ها این انجام می شده، اونا هم دیدن هیچی نگفتن، معلومه همین مورد امضا هست. پس ما با یک متممی بنای عقلا را ازش کشف می کنیم، امضا اشاره و می پذیریم. خب حالا بنای عقلا در خصوص مسئله ما مسلماً چیه؟ وجود داره. یعنی شما عقد مکره را میبینی همه عقلا باطل میدونن، نه اینکه ما به تنهایی میخواییم باطل بدونیم. ها؟ یا بعض از اقوام بگیم مثلا جائز میدونن، بعضیاش جائز نمیدونن، بعضیا صحیح میدونن، بعضیا صحیح نمیدونن. نه، همه مثل همه میگن اگه مکره بود چیه؟ معاملش باطل هست. خیلی خوب، این را ما به عنوان یک دلیلی به شما که عرض بکنم ذکر کرد. حالا ببینید، ما میگیم عقلا معامله مکره را باطل میدانند. ها؟ خب باطل میدانند یعنی چی؟ حق یا باطل مقابل همان. ها؟ باطل میدونن عقلا یعنی چی میشه اینجا؟ وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که معامله باطل معامله است که اثری برش مترتب نمیشود. اثر معاملهی که انجام شده این بود که یه ملکی یا یک منفعتی منتقل بشه از یه نفر به دیگری، مگه غیر از این بود؟ حالا ما آمدیم بررسی میکنیم، میبینیم که عقلا اینجا معامله واقع شده، اما نه ملک را منتقل میدانن نه منفعت را. عدم انتقال یعنی عدم اثر این عقد، این باطله. ها؟ بنابراین معنی باطل هم اینجا برامون در محل بحثمون چه شد؟ واضح شد. حالا که اینجور هست، ما میگیم حالا سایر ادله‌ای که بر فساد و بطلان معامله مکره اقامه شده بگیم ببینیم چیه. اولین دلیل از قرآن کریم آیه مبارکه 29 از سوره نساء، ظاهرا این آیه هست، میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. این قسمت آیه، اموالتون را بین خودتون به باطل نخورید. خوردن در فارسی گاهی در معنای چی؟ همین نقل و انتقال ملک و مال به شما که عرض بکنم به کار میره. مثلا میگیم طرف رباخوره، ربا پول تنزیلیه، نمیخورنش که، اما این وقتی میگیره به نظرش تصرف میکنه در این مال و تملک میکنه به حساب خودش، این را چی؟ ما میگیم ربا میخورد. لا تأکلو، نخورید، میخوایم بگیم خوردن به معنای اکل و شرب متعارفی که حالا هست نیست. این خوردن در فارسی هم ما به کار میبریم به معنی تصرف، عربی هم اینجا به همین معنا هست. لا تأکلو، نخورید، یعنی تصرف نکنید در این ما، تصرف مالکانه که بگیم مال من شد، مال شما نیست، برای که باطل بوده معامله. بنابراین لا تأکلو معناش اینجور شد که در فارسی هم میگیم، یا میگیم فلانی مال حرام میخوره، همش معنی اکل و شرب نیست ها. یا بعضی وقتا میگن ملک فلانی چطور شد، میگه خوردن، آبم کردن روش. خوردن اینجا به معنی این نیست که ملک را، زمین را خورده، آن زمین خاری، کوه خاری، میبینید تعبیرهاییه که به کار میبریم دیگه. خوردن معنای تصرف و تملک داره. میفرماید اگر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر که سبب انتقال ملک باطل است، ها، شما ملک را منتقل به خودتون ندانید. بالباطل یعنی حالا اینجوری معنا کردیم، به سبب الباطل، ها، با سببیت بگیریم، ها، به واسطه سببی که باطل هست. اینجوری به نظر میاد معنی آیه شریفه هست، ها. خیلی خوب، ما اومدیم گفتیم این آیه شریفه میفرماد اموالتون را بین خودتون با سببی که باطله منتقل نکنید، ها. یکی دو تا بحث برای که استدلالمون شکل بگیره باید انجام بدیم. اول این قسمت آیه که خوندیم آیا دلالت داره بر این که اگر در قرارداد، در اجاره، در غیر اجاره از قراردادها، در قرارداد درمانی که محل بحث ما هست، یکی از متعاقدین مکره بودن، ها، معامله باطل است میخواییم بگیم، ها، این را میخواییم بگیم. نمیگیم که اینجا آیه شریفه فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیا این معامله ای که یکی از طرفین مکرهند باطل است؟ فوری ما باید بگیم باطل معنیش بگید تا ما بفهمیم این باطل هست یا نه، مصداق باطل میشه این معامله یا نمیشه. باطل را چجوری معنا بکنی؟ ها؟ تو این آیه باطل چجوری معناش بکنی؟ من یه معنای از عرف عقلا براتون گفتم، ها؟ معنایی را گفتم خدمت. اگر که شما بخواید بگید اینجا باطل به معنای هست که عرف میفهمد، ها عرف مخاطبین قرآن کریم، ها که ناس هستن دیگه، یا ایها الناس خیلی وقتا خطاب هست، یا ایها الذین آمنو خطاب هست، همین عرف مخاطب. اینجا باید بریم ببینیم معنای عرفی باطل چه میشه. اگه آمدید گفتید که نه باطل یعنی باطلی که شرع گفته باطل است، شرع هم میتونه اعلام بکنه بگه این طور معامله ای باطلون، مثل ربا، فرمون لا تأکل الربا، لا تأکل الربا داره میفرماد این معامله ربوی یا این قرض ربوی چی؟ باطلون. وقتی که بطلان را شرع اعلام بکنه این یه جوری میشه معنی آیه را بگیم، این باطلی یعنی اون چیزی که شرع اعلام کرده، یا این که بگیم باطل یعنی اون چیزی که عرف بهش میگه باطل است. خیلی خوب، اگر ما باشیم و خطابات قرآن کریم، ما خطابهای قرآن کریم را حمل بر معنای شرعی نمی کنیم، ها بلکه آمدیم گفتیم در این طور مفاهیم غیر از حالا عبادات که ممکنه کسی مدعی حقیقت شرعیه بشه، تیم حقیقت شرعیه نداریم اینجا، حقایق عرفیه ملاک هست. بنابراین ما هستیم، این که بگیم عرفن به چه چیزی میگن باطل، به کدوم معامله میگن باطل، هر معامله ای عرف گفت باطل است، خدای متعال فرموده که باطل نخورید، شما قبول نیست انتقال نقل و انتقال با اون ندهید. پس ما باید اینجا بگیم به حسب این که ما در این مثل باطل و مثلا امثال اینا کلماتی که مسلماً معنی عبادات نیست، ما اصطلاح خاصی که حقیقت شرعیه باشه نداریم، این مبنا رو باید کجا گرفته باشیم؟ توی اصول، که عموماً دیگه حالا همین مبنا رو همه، حتی در مورد عبادات هم آیون فرمودن که حقیقت شرعیه نداریم، تا چه برسه دیگه به چی؟ در معاملات و اینها. حالا مسلماً اینجا پس حقیقت شرعیه‌ای نداریم، اگه حقیقت شرعیه‌ای نداریم باید حمل بشه به چی؟ به معنایی که عرف میفهمد. این معنایی که عرف میفهمد حتی میخواییم بگیم چیه؟ مقدم است بر معنایی که از نظر لغوی ممکنه این لفظ قابل حمل برش باشه، برای که عرف مخاطبه، ظرفیت این لغت برای معانی متعدد درسته، اما اون چیزی که عرف ازش میفهمد، سبقت به ذهن مخاطب عرفی میگیره، همون مراده، برای که با این دارن صحبت میکنن، یه چیزی که عجیب غریبی نمیخوان بهش بگن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی شما که میشنوید میفهمید، عرف متوجه میشه. پس معنای عرفی را باید اینجا بگیم، عرف عقلاء عالم باطل را به کدام معاملات میگه؟ هر معامله ای عرف بهش گفت باطلان، خدای متعال فرموده لا تأکلوا اموالکم به این معامله. ها؟ مثلا قماربازی کرده یکی، حالا میگه مالک شدم، میگیم نه مالک نیست. برای که عرف و قلای عالم هم میگه با قماربازی که کسی مالک نمیشه. ها؟ خب آقا یه معاملهی داریم محل بحث ما، یه کسی آمدن تفنگ گذاشتن رو سرش و گفتن یا اینه که عقد را اجرا میکنی و معامله را امضا میکنی یا اینکه میکشیمه. طرف هم دیده با زور زیاد شد، ها، معامله را خونده، بهش هم بگی میگه بله چه میکردم باید مثلا میکشتم. آه این معامله مکره هست، آیا نقل و انتقال انجام شد یا نه؟ این آیه میخوایم بگیم فرموده لا تأکل، این را نمیشه بخوری، هرچی میخوایی بگو امضا کرده. میگه که یه پیرزنی بود به سرش رئیس دزدا بود، بعد میرفت دزدی میکرد و میورد و پیرزنم میخورد، بعد آخر عمرش بود، گفت که مادر من یک کفنی میخوام حلال باشه دیگه، حالا تو کفن حرام که نباید بخوابه آدم، یه کفن حلالی برای من برو کار کن بیار. اینم رفت و سر گردنه که بسته بود قافله ای را میزد، دید یه پارچه متناسب کفن خیلی عالی پیدا کرد، گفت این مال کی هست؟ یه بنده خدایی گفت مال منه. آقا چماق را آورد یه دونه این زد بهش، گفت که این بعد بگی حلاله، برای که میخوام ببرم برای ننم، ننم گفته حلال بیار، اگر من بازم میخوری کتک. این دید اولی که خورد بسشه، گفت بابا حلال حلال حلال، آمد به مادرش گفت این بگیر، چنون زدمش که صدای حلال حلالش همه شنیدن. حالا این که گفته حلال است یعنی این معامله باطل نبود، عرف میگه این باطل است. اینا ما همه میخندیم میگه این تو اینجور حلالی که نه، حلال یعنی از ته دل راضی باشه، نه سر زبونی بگه حلال. ها؟ از ته دل را این از ته دل راضی باشه را حالا تو روایات میخونیم، میفرماد ان طیب نفسه، طیب نفسه همین از ته دل راضی بودنه که ما میگیم. ها؟ پس غیر از رضایت از ته دل عرف میگه باطلون، به محض اینکه عرف گفت باطلون، خدای متعال فرمده لا تأکلو این را. پس استدلال به آیه شریفه 29 سوره نساء تا اینجا اینجور شد که اکل این مالی که به واسطه اکراه معامله کردن متعاقده، خدا نهی فرموده و چون نهی فرموده است پس معامله باطل هست، عرفاً باطل بود، شرعاً هم باطل شد، چون لا تأکلو داره این را به ما میگه دیگه الان. ها؟ ملاک و مصداق باطل را از کجا پیدا کنیم که لا تأکلو بگیرتش؟ گفتیم عرف، عرف اینجا معنی باطل را مشخص میکنه. خیلی خوب، این یک به اصطلاح مطلبی هست که اینجا میتونیم ما از این آیه مبارکه استدلال بکنیم به این که باطل اگر شد سبب معامله، سبب انتقال ملک یا منفعت، چیه؟ نتیجهش این میشه که اون اکل مال بهش حرامه، یعنی شرع هم همون چیزی را که عرف باطل می دانسته اینجا باطل فرموده. یه مقدمه اینجا نیاز داریم، این را باید یادآور خودمان بشیم، ببینیم اینطور میشه حالا تمامش کنیم این بحث را. و اون اینه که شما میخواید الان از لا تأکلوا بطلان شرعی اون معامله چی مکره را استفاده کنید. لا تأکلوا نهیه ها، نهی نسبت به یه معامله‌ای فرموده ها، نهی در معامله موجب فساد هست یا نیست؟ اصول می‌خوایم یا نمی‌خوایم؟ باید یه مبنایی داشته باشیم. و الا اینجا مثلا همتون میگیم لا تأکلو یعنی فاسد شد، فرمودن نخورید، میگیم معامله صحیحه ولی حالا نمی‌خوریم. یا نه واقعا این نهی هیچ اثری یعنی باید بار نکنیم ها. اثر بار نکردن که معنای فساد بود و بگیم آقا این انگار هیچ عقدی خونده نشده ها، ملک مالک اصلی هست ها، این را باید ما از اینجا بفهمیم که نهی موجب فساد بشه. و الا شما نمیتونید بگید آه ما الان این را به واسطه این که فرموده لا تأکلو ما گفتیم چیه فاسد هست. بعضی وقتا ممکنه نهی ازش استفاده فساد نشه. ببینید اگر شما یک قرض گرفتید، قرض ربوی قرض گرفتید، الان قرض باطله یا ربای زیادیش حرومه بخوره؟ قرار داده آقایون میگن مشکلی نداره، اما ربایی که درش شده نه، این ربا حروم او بخوره، شما هم نباید بپردازید. ولی قرضه، مثل قرض الحسنه که قرار داد میکنید و قرض میدهید، اونجا هم قرضش میگم قرض، قرارداد، قرضی، قرارداده، رباشه که باطله. قرض میرسید، رباشه که نباید بخوری. بنابراین ممکنه شما بیایید بگید نهی در یه معامله هست اما یه اثری برش باره. ما میخواییم بگیم اینجا این معاملهی که گفتیم که مکره انجام داد، نه معاملهی مثل قرض، معاملهی که مکره انجام داد، بحثمون سر مکره دیگه، این معامله هیچ اثری برش بار نمیشه، فاسده، باطله. این باید لا تأکلو ازش استفاده چه بکنید؟ فساد معامله بکنید. در بحث نهی در معاملات آقایون فرمودن نهی در معامله موجب فساد نمی شود، نهی در عبادت موجب فساد میشه. عموما آیون میگن به خاطر اینکه نهی معنیش اینه که مطلوب نیست، عبادت امتثال امره، امر معنیش اینه که مطلوب است. نمیشه یک چیزی هم مطلوب باشد هم مطلوب نباشد، این معنیش میشه چی؟ تناقض. وقتی تناقض هست مسلماً نمیتونید شما بگید صحت را بار میکنیم، این اومده اون را برداره، این فرد از عبادت را میگه فاسد است، برای که مطلوبیت نمیتونی براش اثبات کنی. اما همین را اگه آمدی در باب چی گفتی؟ در باب معامله. خب معامله چه اشکالی داره که عقد چه باشه؟ صحیح باشه. یه نهی تحریمی و تنزیهی هم برای یه قسمت مثل اون خوردن اون مال ربوی چه شده باشه؟ آمده باشه. پس شما عقدی که بستی به نام قرض میشه صحیح، اون زیادتیه میگیم نخور. اینجوری شدنیه. ببینید این یک پاسخ هست. ما میتونیم اینجا این را دو جور جواب بدیم. یکی اینه که بگیم آقا ببینید نهی به چه تعلق گرفته که این را صاحب کفایه اینجوری فرموده. صاحب کفایه میفرماید که نتیجه این عقد، که اگه این عقد صحیح شد باید چه باشه؟ نتیجهش مترتب بشه برش دیگه. اگر آمد نهی به این نتیجه تعلق گرفت، ها، یعنی نمیتونید شما فرض صحت برای معامله بکنید. شما در بحث قرض ربوی من عرض کردم میشه قرض صحیح باشه، زیادت تصرف نکنی. اما اگه آمد گفت که نه اصلا در این مال قرضی تصرف نکن، نگفت زیادتی نپرداز، لا تأکل الربا، اومده زیادتی را توی قرض نهی کرده، ولی اگه اومد گفت نه در خود این چی مال مقروض تصرف نکن، خب نتیجهش اینه که این باطل این عقد، برای که عقده میخواد همین را جا به جا کنه. پس اگر نهی آمد تعلق گرفت به چی؟ به نتیجهی که در این معامله هست. اگه اون نتیجه نباشه اصلا این معامله انگار انجام نشده است. شما اگه اینجا نهی دیدید به این تعلق گرفته، یعنی معامله فاسد است. در محل این آیه شریفه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اگر چی معامله باطل فرض شد، اکل مالش دیگه نمیتونی بکنی، یعنی نقل و انتقال به طور کلی رخ نمیده. اما در قرض ربوی میخوایم بگیم نقل و انتقال رخ میده، چیزی که هست اون زیادتی نهی ازش شده. درست نرسی؟ پس یه نهیی هست که ممکنه بیاد اصل معامله را بی نتیجه کنه، یه نهیه ممکنه بگه بعض از نتایج معامله مورد امضای ما نیست. اگه شما آمدید نهیی را دیدید که اصل معامله را در سوال میبرد، میشه چی؟ این مسلماً فساد معامله ازش فهمیده میشه. خب این بنابراین اونایی که میگن نهی در معامله مقتضی فساد نیست، این مورد را ازش استثناء کردن. حالا میگم در خصوص مورد ابتلاء خودمون که ما داریم میگیم آقا یه قراردادی بستیم مکره بوده طرف، میگیم آقا این آیه شریفه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عقد مکره را عرف باطل میدانه. شرع هم داره میفرماد اینی که عرف باطل میدونه شما هم نخورید، یعنی شما هم تصرف نکنید، امضای همون چیزی که عرف میگوید. نتیجه چه شد؟ نتیجه اینه که آمده فرموده این معامله انگار از بیخ باطل است، یعنی مصداقا شد. مصداق همونی که گفتیم یه نهییه که چیزی از اثر معامله براتون باقی نمیگذارد. این مصداق اون شد. بنابراین شما ولو در بحث نهی در معاملات قائل باشید که چی مقتضی فساد نیست، اما در یه مواردی مجبوری بگی فاسده و اون وقتیه که نهی تمام آثار عقد را چی ملغا کرده باشه. ها خیلی خوب، اگر چنین موردی پیدا کردی مسلما عقد فاسده. اتفاقا مورد ما از همین موارد هست. این بحثیه که اینجا داریم. بنابراین مبناً ما اگر گفتیم نهی در معاملات مقتضی فساده، میگیم به این اطلاق که نه، در مواردی که اصل نتیجه عقد را چی ابطال نکرده باشه. اینجا اصل نتیجه را از بین برده. عبارت صاحب کفایه اینه، میفرماید که و انما یقتضی الفساد، نهی در معامله مقتضی فساد هست. فیما اذا کان دالا علی حرمت ما لا یکاد و یحرم مع صحتها. می فرماید اگه دلالت بکنه نهی بر حرمت چیزی که با صحت عقد نمیتونه حرام بشه، خب معلومه وقتی این حرامش کردی یعنی عقد فاسده، یعنی ملازمه اینجا بین حرمت و عدم صحت برقرار شد. بعد می فرماید که مثلا اگه آمد در یه بیعی گفت این سمنش را نخورید، خب بیع برای اینه که سمن منتقل به این بشه، مبیع منتقل به او. اگه گفت این سمن را نخور، سمن سحته مثلا، یعنی این بیع باطله. اینجوری میشه دیگه، برای که اثر اصلی بیع همین بود که این انتقال رخ بده، این اثر را آمد و برداشت و چه میمونه دیگه برای بیع. اینجوری هست. این عبارت صاحب کفایه را در همون بحث به اصطلاح نهی در معاملات مراجعه بکنید، ببینید اینجوری فرموده. بنابراین از حیث مبانی اصولی این لا تأکلو داره اصل اثر عقد اجاره درمانی ما را چی؟ از بین میبره وقتی مکره هستن. بنابراین چیه؟ این اجاره باطل شد، این عقد باطل شد. در همه عقود البته همینطوره، یعنی این استدلالی که ما میکنیم برای همه عقود است، اگر صدق بکنه که باطلن. مکره در همه عقود باطل بودن براش میگن عقلا. عین همین را در بحث خودمون هم داریم. خب این یک نکته هست که گفتیم. حالا ادامه ی آیه مبارکه دوباره یه استدلال دیگری بر بطلان معامله مکره میتونیم استفاده کنیم علی الظاهر، و اون اینه که میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. باید تجارتا عن تراض باشه. ترازی یعنی خوشنودی، پی به نفس، طرفینی هم باید باشه، متعاقدین هر دو باید چی؟ تی به نفس داشته باشه. حالا ما در این معامله مکره حداقل فرض کردیم که احد المتعاقدین مکره دیگه ها، مورد اکراه قرار گرفته. اکراه قرار گرفته یعنی طیب نفس ندارد، رضایت ندارد. وقتی رضایت نداشت عقد چیه؟ باطل هست. این هم یه استدلال هست که خدای متعال در آیه مبارکه تنها موردی که استثناء فرموده ها، از لا تأکلو، لا تأکلو اینا را ها، الا که چی باشه؟ تجارت انتراز باشه، اون را کلو دیگه، اون لا تأکلو نمیگیردش ها. پس یک مورد استثناء شده و اون تجارتاً انتراز. اگه ترازی باشه داخل در مستثنا هست، اگه تجارت باشه و ترازی نباشه در داخل در مستثنا، من هلا تاکلو میگیرتش. خیلی خوب، این معاملهی که ما الان بحثمون هست ترازی هست یا نیست؟ فرض کردیم که ترازی نیست ها؟ باید این را یه دقتی بکنیم، از یه دعوایی همجا رخ داده اجمالاً باید یه مروری بکنیم، گرچه تفصیلش حالا نمیخواییم ورود کنیم، اما ظاهراً بعضی از بزرگان و علما این را فرموده که در عقد مکره رضایت هست. حالا این را باید یه دقتی بکنید. ببینید، ما میگیم مکره تهدیدش کردن، گفتن عقد را اجرا کن ها؟ اینم که تهدیدش کردن اولش معلومه که دلش نمیخواست ها؟ ولی حالا دید دیگه زوره، تفنگه ها؟ میکشنش، تهدیده. حالا فکرش کرد، عقلش میگه بابا مالت بده جونت را حفظ کن، عقلش داره میگه. بعد میاد قصد میکنه، مکره که اینجوری نیست که قصد نکنه، میگه که مثلا آجر تو یا بی تو ها، میگه دیگه عقد، صیغه عقد را جاری میکنه. اگر که اینجا طرف به زور ولو بود، ولی عقلش میگفت همطور درسته، الان جون خودت را بردار و فرار کن، میکشنت، میخوام مال هرچی تو سرش خورد، خدا مال میده، مگه همین چیزا را نمیگیم ما به کسی که تو دلش حالا ناراحته؟ میگیم خدا میرسونه برات، خوبه که جونت سالمه. طرف تهدیدش کردن، میگیم که بابا جونت را بردار برو. خیلی خوب، این جونش را برداشته رفته، یعنی قصد معامله کرده، میدونست که داره جنس با این عبارت منتقل میشه علی الظاهر، قصد کرد برای همین، نه اینکه قصد نکرد. کسی که قصد میکند، آقایون فرمودن که اراده کرده، قصد کرده، اراده کرده. اراده مسبوق به چیه؟ به شوق نفسانی هست، یعنی به خاطر حفظ جون شوق داشت که بگوید و جونش نجات پیدا کنه، تفنگه برداشته بشه. حالا نه، جبر نیست، این مکره مجبور نیست، ملجع نیست، نه نه، مجبورش کردن یعنی مکره. ببینید، اجبار یعنی تکوینن شما در گفتن این عبارت چی؟ نتونی تصرفی بکنی، اون میشه جبر. جبری که ما در علم کلام و فلسفه میگیم اینه، یعنی اختیار ازت سلب میشه. مکره اختیار ازش سلب نشده، چیزی که ازش سلب شده است اینه که دلش خوشنود نیست، ولی میتونه نگه کتکش را بخوره، میتونه نگه حتی کشته بشه. ها، شرع و عرف و عقلا اومدن اثر این معامله را برداشتن، ولی این قصد میکنه. در مکره قصد موجود است، حواستون باشه. برخلاف کی؟ مجبور، که در مجبور، مجبور به معنای اصطلاح فلسفی و کلامی، مجبور کسی هست که چی؟ که قصد دست خودش نیست. میگن آقا این مجبور است. ها، جبر در مقابل تفویض اونه. اینجا جبر نیست، اینجا اکراه فقط. اگر شما مکره را میگید معامله را انجام داده است، یعنی چی؟ یعنی قصد کرده. به محض اینکه میگی قصد کرده است، میخواید بگید که این اراده داشته، اراده هم مسبوق به چیه؟ به شوقه. جا؟ همین که بهش گفتن اگه نکنی تهدیدش کردن، گفتن میکشیم. این به معنی جبر فلسفی نیست. نه، این جبر فلسفی نیست. این اجباره، اجبار به معنای فلسفی نیست، این چیز دیگریست. این طرف ما خودمون میفهمیم دیگه، ما بعدا این را بحث خواهیم کرد که اصلا اینم مثل عقد سبی ممیز است. میتونی شما بگی اگه بعدش راضی شد عقد صحیح هست. برای چه؟ برای که قصد داشته. این مثل اون کسی نیست که قصد ندارد، که بگیم مثلا معامله ای واقع نشد. این را خود فقها هم بحث کردن، که جای بحثی نداره این دیگه. یعنی تردید نکنید که همطور که میگم قابل بحثه. خیلی خوب، بنابراین شما این اشکال را حالا در نظر بگیرید که آقا این را مرحوم کمپانی اشکال کرده، به این سادگی نیست که کسی بتونه ایراد بگیره. ببینید، این تصور این قضیه را وقتی میکنید شما، مکره قصد دارد. ایشون میگه اگر قصد دارد پس رضایت دارد. خب گوش بده بابا جان، همین که دارم میگم گوش بده شما. آره همین، واداش کرد ولی قصد کرد یا نه؟ خیلی خوب، همین که قصد کرد، شما میخواید بگید آقا این عقلش بهش میگفت این کار بکن که به صرفه، برای که جونت را حفظ میکنی، حالا مالت رفت رفته. عقلش داشت میگفت، در مقابل این که دلش نمیگفت. خب گوش بده، تحلیل حرف دیگران اصلا من نقدش بعدن میگم براتون، ولی اول شما گوش. دلش میگفت چه؟ میگفت که هم جونم میخوام هم مالم میخوام. اما عقلش گفت مال را فعلا ول کن دیگه، چاره ای نیست، جونت را حفظ کن. تا این را عقلش گفت، یه شوق پیدا شد برای حفظ جان، عقد را جاری کرد و رفت. عقدی که اینجا جاری شده، شما میخواید بگید رضایت درش نیست. استدلالی که کردیم این بود دیگه، گفتیم این راضی که نبود. ایشون میگه نه راضی هست. خب معلومه یه جای این شعبده بازی شده انگار. خودمون میفهمیم که یه گیری داره معامله، میدونیم ایراد داره. این چیزی که فرموده این بزرگوار باید یه جوری حل بشود، ما قبول نداریم، شما هم قبول نداریم. اما این راه حلش چیه؟ خب این انشاءالله مطالعه بفرمایید، یک بالاخره جوابهایی برای این ممکنه داده بشه. اما بالاخره باید ما این را یک تصوری بکنیم، هر چه فکرش میکنید متوجه میشید که این چیز که آیه میگه غیر از اون چیزیه که این بزرگوار فرموده. حالا چجوری این را به اصطلاح تبیین کنیم و توضیح بدیم، این خودش یه چند دقیقه وقت میخواد. پس مطالعه کنید ببینید آیا عقد مکره رضایت درش هست، چنانی که مرحوم به اصطلاح آی کمپانی گفته، یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.